بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. اگر یادتون باشه رفقا، دیروز در رابطه با دلایل اصالت اللزوم بحث می‌کردیم که اولین دلیلی که ذکر کردیم آیه اوفو بل عقود بود، که اگر یک عقد بیعی صورت گرفت و یکی از متبایعین گفتن فسختو و ما شک کردیم که با این فسختو آیا این بیع از لزوم ساقط شده یا ساقط نشده، این آیه اوفو بالعقود می‌فرماید که این عقد لازم است با اون بیاناتی که عرض کردیم. دومین دلیل و دومین آیه‌ای که میارن آیه احل الله البیع هست، که حالا اینا رو از رو میخونیم، زیاد توضیحات مشکل و سختی نداره. و من ذالک، و من ذالک یعنی از مطالبی که در اوفو بالعقود گفتیم، یظهر لک آشکار میگردد برای تو الوجه، وجه یعنی استدلال، فی دلالت قوله تعالی، در دلالت کردن قول خداوند تبارک و تعالی است که میفرماید احل الله البیع علی اللزوم. این احل الله البیع علی اللزوم، بله این آیه احل الله دلالت بر لزوم عقد بیع میکند. مراد از این احل حلیت هست، حلیت و اباحه در مقابل و حرمو ربا. تو این آیه و حرمو ربا هم داره که مراد از حلیت، حلیت تکلیفیه. به چه قرینه این مراد از حلیت، حلیت تکلیفیه؟ به قرینه این که عرضم به خدمت شما که در مقابل چی قرار داده؟ و حرمو ربا، اون حرمت ربا هم حرمت چی از حرمت
تکلیفیه.
می فرماید که چرا از این احل الله البیع ما لزوم عقد بیع رو می فهمیم؟ میگه فإن، به علت این که حلیت البیع التي، حلیت اونچنانی که لا یراد منه، اراده نمی شود از این حلیت بیع الا حلیت جمیع تصرفات، جمیع تصرفاتی که المترتبت علیه، اون تصرفاتی که مترتب می شود علیه بر این بیع مستلزمتون. این مستلزمتون خبر ان حلیت البیع است. این حلیت بیع مستلزم چی است؟ عدم تأثیر ذالک الفسخه و کونهی لغوان غیر مؤثرن. اگه یکی از متبایعین بیاد
المترتب علیه التي،
اونو تو پرانتز من گذاشتم یه لحظه، اونو تو پرانتز بذارید، اون التي تا رزل آخره، اونو تو پرانتز بذارید. حالا برمیگردیم المترتبت علیه، این الف و لام المترتبه یعنی تصرفاتی که مترتب می شود بر بیت، التي تصرفاتی که منها، از اون تصرفات است، ما یقع، اون تصرفاتی که واقع می شود بعد فسخ احد المتبایعین به غیر رزل آخر. اگر یکی از متبایعین بیاد بگه فسختو، ما به این فسختو اعتنا نمی کنیم، یا اگر فسخ بکنه بعد خود اون بایه بیاتون مبی دخل و تصرف بکنه، جایز نیست. این حلیت مستلزمه عدم تأثیر اون فسخه، فسخ یکی از متبایعین، و کونهی و بودن اون فسخ لغوان غیر مؤثره، لغو و مؤثر هم نیست. این حلیت، حلیت تکلیفیه به قرینه اون حرم و ربایی که در آیه هست. و منهو، این منهو دلیل سوم است، و منهو و از این دلیل دوم یظهر و آشکار می گردد وجه الاستدلال، وجه استدلال کردن علی اللزوم، به لزوم بی، به اطلاق حلیت اکل المال به تجارت ان ترازن. آیه الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این دلیل سوم هست. فانهو یعنی این اطلاق حلال بودن اکل مال به واسطه تجارت از روی ترازی، یدل و دلالت می کند الا ان تجارت، بر این که به درستی که تجارت سبب لهلیت تصرف به قول مطلقه. این تجارت از روی ترازی وقتی صورت گرفت سبب حلال بودن همه تصرفات میشه به قول مطلق، چون آیه اطلاق داره حتی بعد فسخ عهده ما من دون رزل آخره. حتی اگر یکی از متبایعین بیاد عقد رو فسخ بکنه، ما از این آیه لزوم بیع رو میفهمیم، چون که اطلاق داره اکل المال به تجارت ان ترازن بوده. و اگه ما شک کردیم که با واسطه این فسخ آیا معامله فسخ شده یا نه، میایم اطلاق گیری میکنیم، از این اطلاق استفاده میکنیم و لزوم بیع رو میفهمیم.
فسخ نشونه نیست که طرف راضی نیست.
خب قبلش راضی بوده، قبلش چون که راضی بوده و آیه هم اطلاق داره، ما شک میکنیم که این فسخ یکی از این دوتا بعد از معامله آیا موجب جایز شدن معامله میشه یا نمیشه، همون از اون اطلاق استفاده میکنیم. فدلالت الآیات الثلاثه، کدام آیه؟ اوفو بالعقود، احل الله البيع الا ان تكون تجاره ان تراض. فدلالت الآیات الثلاثه على اصاله اللزوم على نهج واحد، یعنی ما از حکم تکلیفی به چی میرسیم؟ به ملازمه، به حکم وضعی میرسیم که عقد بی لازمه. گفتیم یک لازم داریم و یک ملزوم، از لازم به ملزوم میرسیم. لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین، لکن انصاف اینه که به درستی که در دو آیه اخیر، آیه حلیت و آیه تجارت، به انفسهما علی اللزوم نظرا، خلاصه توی این دوتا آیه که ما بخوایم ازش لزوم رو به دست بیاریم درش نظر هست، کنارش میخواید بنویسید زیرا پس از فسخ رضایت و حلیت مورد شک است، چون که متبایعین فسخ کردن اون رضایت و حلیت مورد شک واقع میشه. و منها قوله تعالی، و از اون دلایل است قول خداوند تبارک و تعالی، این صدر آیه تجارت، اون الا ان تکون تجارتن ذیل آیه بود، این ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه صدر آیه. این تأکلوا اکل اعم است، شامل تصرف هم میشه، اکل اعم مطلق تصرف، به مطلق تصرف هم میشه اکل گفت. ولا تأکلوا و نخورید و مطلقا تصرف نکنید، اموالکم بینکم بالباطل، این باطل هم یعنی تصرف به هر شکلی. این آیه دل على حرمت الاکل به کل وجه یسمى باطلا عرفا، این آیه دلالت میکند بر حرمت الاکل، یعنی تصرف در مال به کل وجه، به هر وجهی که نامیده میشود عرفا باطل. عرف هر معامله ای رو تصرف در مال غیر بدونه و عرفاً اون رو باطل بدانه، اون معامله چی است؟ باطل هست. ولی یک مواردی هست عرف اون رو باطل میدانه ولی شارع اون رو به ما اجازه داده، میگه این مواردی که شارع اجازه داده استثناء میشه از اون مواردی که عرف باطل میدانه، که سه مورد رو عرف باطل میدانه ولی شارع به ما اجازه داده، یکی حق الماره هست، یکی هم حق شفعه هست، یکی هم حق الخیار هست. و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل، یک فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل لولا إذن شارع الكاشف عن عدم بطلانه، به درستی که خوردن اون عبور کننده از ثمره درختان التی یمر رو بها، اون اشجاری که عبور میکند بها به اون اشجار، باطل است از نظر عرف اگر اذن شارع نبود که کاشف باشد از عدم بطلان این اکل ماره. دو و کذالک الاخذ به شفعه، شما یک شریکی داری که اگه بره اون نیمه دیگر مثلا مغازه یا خانه رو به شخص دیگری بفروشه، عرف این رو باطل نمیدونه، ولی شما این رو میتونید اون معامله رو باطل بکنید و شارع اجازه داده به ما که این معامله رو باطل بکنیم و خودمون اون نیمه دیگر رو بخریم. ول خیار، این مورد سوم میشه، و همچنین اخذ به خیار که شارع به ما این خیار رو عنایت کرده، یک حق خارجی است. و ان رخصت الشارع فی الاخذ بهما یکشف عن ثبوت حق لذو الخيار و شفعه، پس به درستی که اجازه دادن شارع در اخذ کردن ما به اون شفعه و خیار کشف میکند از ثبوت حق برای ذوالخیار و شفعه. و ما نحن فیه من هذا القبیل، میفرماید بی هم همین جوریه. فان اخذ مال الغیر، پس به درستی که گرفتن مال غیر، روش بنویسید پس از فسخ معامله، شما معامله رو فسخ بکنید، این مالو که فروختید اون آقا بخواید پس بگیرید، و این اخذ مال الغیر، این میشه اخذ مال غیر. و تملکه، و اون رو به تملک خودتون در بیارید، من دون اذن صاحبهی باطل عرفن، این باطل است عرفن، معامله رو فسخ بکنید دوباره بخواید بیرید مالت رو پس بگیری. نه املو دل شاره علا جوازهی، بله اگر راهنمایی بکند شاره ما را بر جواز فسخ، کما فی العقود الجائزه بالذات، همچنان که شارع ما رو راهنمایی کرده در عقود جائزه ذاتی مثل هبه، او بالعارضه یا ذاتن، عرضم به خدمت، یا لازمه ولی بالعرض جایز شده. کشف ذلک، کشف میکنیم از اون دلالت شارع، ان حق للفاسخ، از این راهنمایی شارع و از این دلیل شارع ما میگیم حق با فاسخه، متعلق بالعینه، که متعلق گرفته به عین، اینجا رخصت شارع هست، اگر رخصت شارع بود اشکالی نداره، ولی اگر رخصت شارع نبود تصرف کردن در مال غیر میشه، چیزی رو که ما فروختیم بینیم پس بگیریم. یعنی بی
از زمین موارد ترخیص،
نه نه نه، میخواد بگه که بی همین گونه هست، بی همین گونه است که اون مواردو تا سر این شفعه رو بذارید توی پرانتز، و مواردو ترخیص شارع تا اون سر شفعه الخیار و الشفعه، اینو تو پرانتز بذارید، میخواد بگه که عرف این معامله رو باطل میدونه. و ما نهنفی عقد بی هم من هاذ القبیل، من هاذ القبیل یعنی یسمی باطلا عرفا، عرف این اگه ما بریم اون عقد رو فسخ کنیم عرف این رو باطل میدونه. و مما ذکرنا، دوستان میشه دلیل پنجم، و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال به قوله، شیخ به چهار تا آیه تمسک میکنه، از اینجا به بعد دلیل پنجم رو میبره روی روایات، به قول پیامبر اکرم که فرمود لا یحل مال و امر مسلم الا ان تیب نفسه، این روایت هم اطلاق داره که اگر یکی از متعاملین بخواهن معامله رو فسخ بکنن، شما برید اون مبی رو پس بگیرید، این میشه بدون تیب نفس اون مشتری و فسخ جایز نیست. لا یحل مال امر مسلم، حلال نیست مال یک مسلمانی را از او پس بگیری، از او بگیری مگر از روی تیب نفس. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی الناس مسلطون علی اموالهم، که مردم مسلط هستن بر اموالشون. خب شما وقتی که معامله کردی مشتری شده مالک مبی، شما بگی فسخت و بخوای اون مبی رو پس بگیری نمیتونه پس بگیری. به چه دلیل؟ به خاطر الناس مسلطون علی اموالم، چون اون مشتری دیگه مالک این مبی شده. فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه. پس به درستی که مقتضای سلطنت، التي سلطنتی که امضاها الشارع امضا کرده است اون سلطنت را شارع، این که جایز نیست اخذ بکنه بایه اون مال رو من یدهی از ید مشتری که مالک اون مبی شده و تملکه علیه و مالک بشه علیه بر اون مال من دون رضاه و بدون رضایت مشتری یا همون مالک. و لذا استدل المحقق فی الشرائع علی عدم جواز رجوع المقرض فی ما اقرضه. و به همین خاطر استدلال کرده از محقق در کتاب شرایع بر این که جایز نیست رجوع بکند قرض دهنده فی ما اقرضه، به چیزی که قرض داده. وقتی شما یک پولی به کسی میدید خوشحاله، این پول رو گرفته ولی میخوای ازش پس بگیری دیگه با کرامل کاتبین پس گرفتنش. فی ما اقرضه، در چیزی که قرض داده. اگه شما پیش از موعد بخواید برید قرضتون رو بگیرید، یعنی این آقای قرض گیرنده چی شده؟ مالک این پول شده و شما پیش از موعد حق رجوع به قرض گیرنده رو ندارید. فإن فائدة الملك التسلط، پس به درستی که فایده ملک تسلطه. و نهوه الالدامت فی بعض کتبه، و نهو این سخن محقق در شرایع رو النامه در بعضی از کتبش مثل تذکره ذکر کرده. والحاصل ان جواز العقد، این دوستان الراجعه اینو بذاره توی پرانتز، تا اون رضاه مناف لهذه العموم. والحاصل خلاصه این که ان جواز العقد، به درستی که جواز عقد الراجعه، این الراجعه صفت جوازه، به درستی که جواز عقد که این چنین صفت دارد، الراجعه که باز میگردد الى تسلط الفاسقه الى تملک من انتقل عنه و صار مالا لغیره و اخذه منه به غیر رضاه مناف لهذا العموم. این لحاظ الامور رو بنویسید، الناس مسلطون علی اموالهم. میگه اگه بگیم که عقد جایز است، هر جا که مالک، هر جا که بایه بره عقد رو فسخ بکنه و بتوانه اون مال رو از مشتری پس بگیره، این جواز عقد با چی منافی داره؟ با عموم الناس مسلطون علی اموالهم منافی داره. خلاصه این که ان جواز العقد، ما بگیم عقد جایز است، اون عقدی که برمیگردد به سوی تسلط فاسق، بگیم فاسق بایه میتوانه فسختو بگه علا تملک من انتقل عنه و تملک بکند به اون چه که از او خارج شده است. من انتقل عنه بزنید از بایه، و سار مالا لغیره و گردیده است مال لغیرهی، لغیر بایه که میشه مشتری، و اخذهی و این که اخذ بکند اون مبی رو منه از مشتری به غیر رضاه، به غیر رضایت مشتری، بگیم عقد جایزه به خاطر فسخ بایه، این چی است؟ منافن لحاظ العموم، این جواز عقد منافی داره با الناس مسلطون علی اموالهم. دلیل هفتم و میشه سومین روایت، و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم وقد استدل به على اللزوم غیر واحد منهم المحقق الاردبیلی قدس سر و به تحقیق استدلال کرده است به این حدیث بر لزوم عقد غیر واحد، یعنی بسیاری از علما منهم المحقق الاردبیلی قدس سر رو که از اون افراد از محقق اردبیلی بناء على ان الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غیر ربط به عقد آخر. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده این حدیث رو آورده و گفته که از این حدیث لزوم به دست میاد و میگه که ایشان فرموده شرط در لغت عرب به معنای مطلق التزامه، المؤمنون عند شروطه. فرموده شرط در لغت عرب به چه معنا هست؟ به معنای مطلق التزام و تعهد و چیزی را به عهده گرفتنه، چه التزام های ابتدایی و استقلالی که در ضمن عقدی نیست و ربط به چیز دیگری نداره و چه التزام های ضمنی و تبعی که در ضمن عقد دیگری صورت میگیره. پس ایشون شرط رو به معنای مطلق التزام میگیره، چه التزام ابتدایی و چه الزام تبعی. مثلا در ضمن عقد بیع یا اجاره و یا نکاح یک چیزی رو به عهده میگیره که نام این چیز شرط ضمن عقده، که طبق این معنایی که محقق اردبیلی کرده این شرط میشه نوعی التزام و تعهد که هر کدوم از این طرفین ملتزم میشن که این عوض رو فراهم بکنن و مشمول این حدیث نبوی میشه المؤمنون عند شروطهم ای المؤمنون عند عهودهم و عقودهم. بعدشون میفرماید وفای به عهد هم واجبه و نشانه ایمان و پایبندی و عقده. بعد شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید متبادر از کلمه شرط عبارت است از شرطها و التزامهای تبعی و در ضمن عقود و اطلاق نداره و شامل التزامهای ابتدایی و استقلالی نمیشه. و شیخ برای این مدعای خودش سه تا شاهد میاره. پس محقق اردبیلی فرمود شرط به چه معنا هست؟ مطلق التزام، هم الزام ابتدایی رو میگیره و هم الزام ضمنی و شرطی رو میگیره، که شیخ انصاری میفرماید نه، این روایت فقط شامل الزامهای ضمنی و تبعی و شرطی میشه به سه دلیل. یک این که امام سجاد علیه السلام یک دعایی داره به نام دعای توبه، بعد از این که از خدا تو این دعا تقاضا میشه که توبهش پذیرفته بشه میگه ولکه یا رب شرطی الله اعبد فی مکروه که و عهدی ان احجر جمیع معاصیک و برای تو است ای پروردگار من شرط من، یعنی اگر تو توبه مرا بپذیری در ضمن پذیرفتن توبه من شرط من چی است؟ این شرط من اینه که شرط من میشه ضمنی و تبعی، اینه که من هم شرط میکنم که باز نگردم به سوی مکروهات و اون چیزهایی که شما از اون کراهت دارید و عهد و پیمان میبندم که دوری بکنم از همه گناهان، که انشالله خداوند به ما چنین توفیقی بده که به گناه بر نگردیم. یعنی خدایا اگه شما توبه من رو بپذیری متقابلا من هم چنین شرطی رو انجام میدم. پس از این دعا میفهمیم که این شرط به چه معنا هست؟ به معنای ضمنی و تبعی هست. یا در اوایل دعای ندبه میخونیم بعد این شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه. این شرط هم شرط ضمنیه. خداوند میفرماید من این شرط ولایت رو برای من این ولایت رو برای شما قرار دادم، ولی شرطش هم اینه که شما در این دنیا چی داشته باشید؟ زهد و تقوا داشته باشید. یک شاهد دیگری هم شیخ میآورد در کتاب قاموس اللغه، که در اون قاموس اللغه میگه شرط عبارت است از الزام و التزام چیزی در ضمن بی و مانند اون، که سخن از ضمنی و طبعی بودن به میان میآورد و کلمه فل بیعه و نحوهی هم به اون دلالت دارد. حالا ببینیم تطبیق متن چی میشه. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و قد استدل بین حدیث علی اللزوم بل لزوم عقد غیر واحد منهم المحقق الاردبیلی قدس سر بناء علی ان شرط مطلق الالزام والالتزام. بنابر این که محقق اردبیلی گفته بنابر این که شرط به چه معنا هست؟ مطلق الزام و التزام، ولو شرط ابتدایی، من غیر ربط به عقد آخر. فان العقد على هذا شرط، پس این عقد بر این شرط است. و یجب الوقوف عنده، پس واجب است وقوف عند این شرط. و یحرم التعدی عنه، و حرام است تعدی بکنیم از این شرط. فیدل علی اللزوم، پس دلالت میکند این عقد این حدیث بر لزوم به تقریب المتقدم فی اوفو بالعقود، یعنی از حکم تکلیفی بالملازمه ما به چی میرسیم؟ به حکم وضعی میرسیم و لزوم عقد رو استفاده میکنیم. شیخ میفرماید لکن لا یبعد منع صدق الشرط فی الالتزامات الابتدائیه، لکن بعید نیست که ما منع بکنیم که صدق بکند شرط در معنای شرط التزامی و ابتدائی. بل المتبادر عرفن هو الالزام التابع، بلکه اون چی که متبادر است از شرط، اون متبادر رو بزنید به شرط. بل المتبادر رو، بلکه متبادر از شرط عرفن هو، و اون متبادر چی است؟ الالزام التابع، تعهد در ضمن، یعنی تعهدی که در ضمن چیز دیگری بیاد، نه اینکه ربطی به عقد نداشته باشه. کما یشهد بهی، همچنان که شهادت میدهد به اینکه الزام تابعه، همچنان که شهادت میدهد به اینکه این شرط یعنی الزام بهی، شرط یعنی الزام تابع. موارد و استعمال هاذا اللفظ، موارد استعمال این شرط است حتی فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء توبه، همچنان که در قول امام سجاد علیه السلام است در دعای توبه، و لکه و برای تو است یا رب شرطی، خدایا برای تو است این شرط من که ان لا اعود فی مکروه، که من عود و بازگشت نکنم به سوی مکروهات، یعنی اون چیزی که مورد کراهت شما هست. و عهدی ان احجر جمیع معاصیک، و این که دوری بکنم از معاصی. به چه شرطی؟ به شرط این که شما توبه من رو بپذیرید، که میبینیم این شرط شرط ضمنیه. و قوله علیه السلام و قول امام صادق علیه السلام فی اول دعاء ندبه، که فرموده بعد ان شرطت علیهم الزهده فی درجات هازه دنیا، که خداوند فرمود من مقام ولایت و امامت به شما ائمه دادم به شرط این که شما هم در دنیا زهد رو داشته باشید. در اینجا میبینیم که شرط به معنای چی از ضمنی و طبعی اومده. کما لا یخفا علی من تعملها، همچنان که مخفی نیست علی من تعملها، بر کسی که تعمل بکند که روش بنویسی شرط تعهد ضمنی است و شامل بیع نمی‌شود. این مع دوستان شاهد چندمه؟ شاهد سوم، مع ان کلام بعض اهل لغت، علاوه بر این که به درستی که سخن بعضی از لغت یساعد و علا مدعینا من الاختصاص، یاری میرساند بر اون چیزی که ما ادعا کردیم. چه ادعا کردیم؟ که شرط اختصاص دارد به تعهد ضمنی و شامل بیع نمیشود. ففل قاموس، در کتاب قاموس، قاموس اللغه اومده که از شرط و الزام و شیعه و التزامه فی البیعه و نهبه، شرط یعنی الزام و شیء، یعنی ملزم شدن یک شیء است و التزام اون شیء است در بیع و غیر بیع. یعنی میخواد بگه شرط در ضمن یک عقدی بسته میشود، شرط در ضمن یک عقدی بسته میشود. میخواد بگه شرط ضمنیه و ابتدایی نیست، باید اول یک عقدی باشه که ما در ضمن اون عقد یک شرطی رو مطرح بکنیم. و منها دلیل هشتمه که بحث داره، بمانه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد.